بپوش و بخشای و راحت رسان، نگه می چه داری ز بهر کسان. برند از جهان با خود از ها برای، فرو مایه ماند به حسرت بجای. زر و نعمت اکنون بده کان توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. به دنیا توانی که عقبا خری، بخر جان من ورنه حسرت بری. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
تشکر میکنم از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و ماه مهمانی و ضیافت الهی هستیم. بدون شک یکی از ضرورت‌های لازم در این ماه رعایت مسائل صحی بهداشتی و بخصوص مراعات کردن مسئله تغذیه و خوردن و آشامیدن روزداران هست و بسیار خوبه که ما در این حوزه آگاهی و معلومات لازم را داشته باشیم که چه چیزهایی را باید بخوریم و از چه چیزهایی باید پرهیز شوه و چگونه یک تغذیه سالم و مناسب داشته باشیم، به خاطر اینکه رعایت بعضی موارد بسیار ساده تضمین کننده سلامت و صحت ما هست و میشه در کنار رشد و تعالی معنوی و روحی خود در این ماه مبارک صحت و سلامتی بهتر و مناسب تری را هم داشته باشیم. برای امروز هم مثل جلسه قبل در خدمت همکار پزشک و دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص آنتونی هستیم تا در ادامه مباحث قبل باز هم نکات لازم را با ما بگویه. با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام و احترام خدمت شما دکتر صیب سروری، همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
خب آقای دکتر، مجددا تشکر میکنم از شما از اینکه امروز هم با ما همراه هستید. در جلسه قبل در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و اینکه مسلمانان جهان در حال ورود به ماه مهمانی خداوند متعال هستند، در زمینه مسائل تغذیه‌ای مناسب در ماه رمضان به خصوص در موقع افطار کردن صحبت کردیم و شما نکات و مواردی را بیان کردین. مروری آی دکتر خیلی گذرا و کوتاه بر آنچه که در جلسه قبل گفته شد داشته باشید، باز در خدمت شما هستیم، انشاءالله سوال بیشتری را مطرح میکنیم.
بله، اشاره کردیم که باید ما توجه بکنیم که وقت افطار میکنیم، در قدم اول افطار ما کوشش کنیم که با یک مایه شیرگرم باشه، مخصوصا اگر آب باشه بسیار خوب است، یک آب شیرگرم یک گلاس مصرف شود همراه با یک ماده قندی خوب، مثل یک دانه خرما، یکی دو دانه خرما، یک دو سه چهار دانه کشمش، انجیر، توت خشک و اینها اگر استفاده شود، اگر نبود همراه با قند و یک کم شکر و بورم با اندازه کم میشه این کار کرد و این بسیار مفید است که ما افطار خود با یک آب شیرگرم، با یک آب شیرگرم باشه. او جایی هم که آب جوش، حالا وقت چای باشه آب جوش هم هست، مردم ما عادت ندارن، ولی خب اگر بعضی بسیار معتقد باشن یا وابسته باشن که باید چای بخورن، این چای باید بسیار کمرنگ و صاف باشه، چای تیره و گاته نباشه.
سردرد ما رو برطرف نمیکنه چای کمرنگ؟
چایی که میخوریم، چایی که بعدش میخورن دیگه، او خب اندازه کافی چای میخورن. ولی من میگم امو افطار اول با چای نباشه، چون چای داخلش کافئین داره، مواد خاصی داره که میتونه معده رو خلاصه دچار مشکل بکنه و اذیت بکنه معده رو. آب جوش بهترین مایه است که امروز میشه استفاده کرد و بعد تاکید کردیم که افطار اول ما با یک ماده غذایی سبکی باشه، سبزیجات و سیفیجات با یک تکنان باشه، امرا با پنیر، یک مقدار ماست شیرین باشه، اگه شیر باشه خب میتونه یک تکنان امرا شیر باشه با یک دانه خرما و چیزها، فیرینی و شیر برنج و حلوا و این چیزهایی که درست میکنیم تاکید کردیم که اینا کم شکر باشن، یعنی قند و بوریشان باید کم باشه، زیاد شیرین درست نکنیم برای سلامتی ما ضرر داره. یک آش و سوپ اینها اگر آماده کردیم اونا را هم باید کوشش کنیم که کم چرب باشه و بسیار چیزای خوبی هستن که در افطار اول ما، در اول افطار ما یک غذای بسیار سبک مصرف شود. بعد اشاره کردیم که یک فاصله بین ام غذای اول و غذای اصلی که بعد به صورت افطار میخوریم وجود داشته باشه. بعضی میگن یک دو ساعت بعد. متخصصین تغذیه توصیه میکنن که حداقل یک 20 دقیقه فاصله بیایه که میده و گوارش و جهاز هاضمی ما آماده شوه تا بتانیم ما او غذای اصلی خود مصرف بکنیم.
کسانی که قبل از افطار نمازشان نخواندن میتونن نمازشان بخوانن، سبکتر هم هستن.
بله، بسیار بسیار خوب است، میتونن نماز بخوانن، میتونن یک استراحت کوتاهی بکنن، یک وقت استراحت برای خانم و همسر خود بتن که اونا هم یک استراحتی بکنن، بعد از او بیان غذای بعدی را آماده کرده و با هم صرف بکنن.
خب دکتر، میرسیم به این بحث که شما تاکید کردین که در فاصله بین افطار و سحر مایعات به اندازه کافی استفاده شود. خب خیلی کار خوبیه. معذرت دکتر احمدی ایره شنیدم، از امشب بعد از اینکه افطار کردم چاینک چای پیش خود میمونم، خدمت شما عرض کنم قندانم پیش خود میمونم، شروع میکنم به چای خوردن.
نه، من خواهش میکنم که چای تا اندازه که لازم است مصرف بکنین، اما ببینین ما در شبانه روز یک فرد بالغ تقریبا حداقل 2 لیتر آب لازم داره، یعنی 7-8 گلاس او باید ما مایعات مصرف بکنیم در طول 24 ساعت. مخصوصا اونایی که باز کاری زیر آفتاب میکنن، کارهای سخت میکنن، کار جسمی زیاد دارن که عرق زیاد میکنن، اینا باید روز شاید 3-4 لیتر او باید مصرف کنن. خب کار نداریم، ما میخواییم بگویم که ما و شما وقتی بعد از افطار میشه کل اینمی مایعات خود چای مصرف نکنیم. اولا هر مقدار چای که مصرف میکنیم، ما توصیه تأکید میکنم که چای پررنگ نباشه، گاته نباشه، کمرنگ باشه، صاف باشه. این برای سلامتی ما بسیار خوب است. دوما کل اینمی مایعات را که توصیه میشه و ما نیاز داریم کلش چای نباشه، کوشش کنیم تا جایی که امکانش هست آب باشه. میفهمین که امروز میگن که لوکسترین، مفیدترین و بهترین نوشابه دنیا آب است و برای سلامتی ما ای در طب و در علم تغذیه ثابت شده که هیچ چیز برای سلامتی ما به اندازه آب مفید نیست. لذا کوشش کنیم که آب مصرف شوه. از طرف یکی از تاوانا و یکی از ضررهای چای ایسته که چای خودش حالت مدر بودن داره، مدر یعنی دیوریتیک هست، باعث میشه که آب بدن دفع شوه. خود مردم تجربه دارن، میگم این چای که میخورم سریع باید برم بیت الخلا تشناب برای دفع حاجت. متوجهین؟ ما میخوایم بگویم که چای باعث میشه که آبی که ما در طول افطار تا سحری میخوایم ذخیره بکنیم، چای زیادی که میخوریم، درست است آب میخوریم، ولی او خودش یک وسیله میشه که آب زودتر و تندتر از بدن ما دفع شوه و ما دچار کمبود آب در ساعت بعدی روز شویم. بخاطر اینمیسته که من اینجا اضافه بکنم، متخصصین تغذیه علم طب تاکید میکنه که شما در سحری چای نخورین. شاید یک نفر بگه من سردرد میشم، بله یک عادت است، متاسفانه یک وابستگی است که اونجا به وجود آمده، اما تا جایی که میتونیم ما در سحری آب فقط بخوریم و چای نخوریم. بخاطر اینکه این چای درست است آب است، اما از اون طرف باعث میشه که در ساعات اول روز بخش عمدی از آب را که در طول شب خوردیم از بدن ما دفع شوه و در بعد از ظهر و عصر ما دچار کمبود آب شویم. اما آب معمولی این خاصیت به این اندازه نداره، دفع میشه ولی یک کمی کمتر. و نقطه دیگه که ما راجع به مایعات باید اشاره بکنم مسئله میوه هاست. دکتر صاحب
آیت قبل از اینکه به میوه ها ورود کنید، من این خدمت شما عرض بکنم، ما چای خوردن که نمیمانید، در ماه رمضان میگین چای کم بخور، چای کم رنگ بخور، من یک کار دیگه میکنم، عرض کنم که یک دانه نوشابه خانواده رو بعد از افطار پیش خود میمانم، آهسته آهسته شروع میکنم به خوردن، هم خوشمزه است، هم باعث میشه غذایی که در افطار خوردم که چرب بوده زیادم بوده و هم هضم میشه، کلی برام فایده داره.
بله. نقطه بسیار خوبی را اشاره کردین. ببین دکتر صاحب، ما این را در صحبت‌های دیگه خودم گفتیم، بسیاری از همکارای من و دکترها و متخصصین این را تاکید میکنن که اینمی نوشابه ها، حالا به هر شکلش که هست، امی آب میوه های صنعتی
بله.
که با وجود میایه، دلیستر هایی که هست، جویس هایی که هست، این چیزهای مختلف با نامای مختلف که هست، اینا واقعا امروز به علم ثابت شده که در هر شرایطی برای سلامتی ما اینا مضر هستن، برای خود ما، برای زندگی ما، برای بچه های ما، برای اطفال ما اینا مضر هستن. اینا اصلا در هیچ شرایطی نباید سر سفره ما باشه. علایی متاسفانه خوب رسم شده که بعضی خانواده همیشه دارن، در بعضی از محافل و مراسم و عروسی ها خوب او نمیارن، ولی اینمی نوشابه را میارن برای زی که خوب یک چیز است، یک ضرورت است که اونجا باید باشه. میخوایم بگیم که در ماه روزه مصرف اینا به شدت باید منع شود در خانواده، به هیچ وجه نباید ما سراغ نوشابه بریم، دنبال این چیزهای صنعتی بریم، اینا کلشان مواد شیمیایی داره، اینا برای سلامت ما، برای وجود ما ضرر داره و نباید مصرف شوه. یعنی ما در واقع با پول خود یک چیزی که برای ما مضر است، تاوانیست و زیان داره، او را ما در سر سفره خود میاریم، در زندگی خود میاریم که خود ما، زن و بچه ما مصرف بکنه به خاطر که یک آسیب ببینه. بهترین کار ایسته که ما آب و همینطور چایی کم رنگ، البته دوغ هم میتونه یک نوشابه یا یک مایی بسیار مفیدی باشه که ما همینطور قراقرا از اول افطار تا سحری، تا قبل از سحری، تا بعد از سحری ما به اندازه کافی آب و مایعات مصرف بکنیم و تأمین بکنیم.
بله، شما میخواستین در ارتباط با میوه و سبزی صحبت بکنین، منتها آقای دکتر اگر اجازه بدین خبر از اتاق فرمان بگیریم، در بخش دوم در خدمت شما هستیم که بحث میوه و سبزی رو بفهمیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شب‌ها شعله‌ور شده و می‌تواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده می تواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمی گردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفا از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم‌ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می‌شوند. گاهی اوقات خونریزی می‌کنند. اگر زخم‌ها خیلی عمیق شوند می‌توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم‌ها می‌توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می‌شود. اگر زخم معده دارید، حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده‌های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید، آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی‌های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن‌های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده‌های غذایی هجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می‌شد. علت مصرف آن این بود که تصور می‌شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می‌شود. اما هم‌اکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد نبی احمدی بودیم که در ادامه بحث جلسه قبل نکات مفید و ضروری را در زمینه تغذیه مناسب و موارد لازم در موقع افطار کردن بیان کردند، مخصوصا تأکید فراوان روی مصرف آب و مایعات فراوان و کافی داشتن و ای که در فاصله افطار تا سحری حداقل 2 لیتر یا 8 گلاس آب و مایعات مفید تأکید شد. خب بحث را با جناب دکتر احمدی ادامه میتیم. آقای دکتر، در مورد ضرورت مصرف میوه ها و اهمیتش میخواستین صحبت بکنین که من صحبت شما را قطع کردم. خواهش میکنم که در این زمینه با ما معلومات بدین.
بله، میفهمین که سبزیجات، میوه ها، سیفیجات، ترکاری ها برای سلامتی انسان بسیار ضروری است.
بله.
و همیشه باید یک پایه اصلی و یک ماده غذایی اصلی سر سفره ما انسان ها باشه و در ماه رمضان فوق العاده مؤثر است. علاوه بر این که میفهمین بسیاری از ویتامین ها، بسیاری از مواد مغذی و ارزشمند غذایی که ما و شما بدن ما به اون نیاز داره در میوه ها، سبزیجات و سیفیجات و در لبنیات دیده میشه.
بله.
و وجود داره، به خاطر همین از او کانال، از او طریق تامین میشه. در ماه رمضان در روزه بسیار تاکید میشه که ما تا جایی که میتونیم همون میوه، هر میوه که در دسترس است و امکانش هست، ما باید میوه به اندازه کافی مصرف بکنیم. هم در موقع افطار بعد از غذا میتونیم میوه مصرف کنیم. در سر سفره ما حتما باید سبزیجات باشه، ترکاری باید باشه، ترکاری پخته و خام باید وجود داشته باشه. میوه ها و ترکاری خام، سیفیجات و ترکاری که ما مصرف میکنیم، علاوه بر اینکه بسیاری همونطور که گفتم مواد مغذی و مفید بدن ما را تامین می‌سازه، دکتر صاحب شما اطلاع دارین که آب موجود در میوه‌ها، آب موجود در سبزیجات یک آب است که در طول چندین ساعت خارج میشه و در بدن ما مورد استفاده قرار میگیره. یعنی توجه بکنیم که ما وقتی میوه میخوریم، وقتی بعضی از سبزیجات مصرف میکنیم، آب موجود که یک بخش عمدیشان آب است از این میوه ها و سبزی ها، آب موجود داخل اونها به تدریج و بسیار قراقرا در طول روز استخراج شده توسط بدن و سیستم گوارش ما، هاضمه ما، و مورد استفاده قرار میگیره. لذا کمبود آب ما که مسئله بسیار مهم و جدی است، با مصرف مرتب میوه ها و سبزیجات تأمین میشه که ما باز تأکید میکنم که کوشش کنیم حتما ترکاری و سبزیجات سر سفره ما باشه، هم موقع افطار هم موقع سحری، و وقتی هم سر سفره میشینیم واقعا سبزی را به اندازه کافی بخوریم. یک بلگ مثلا تره یا گندنه یا گشنیز یا نعنا نخوریم، تا جایی که میتونیم همراه با هر لقمه غذای خود سبزی به اندازه کافی مصرف بکنیم. میوارم که ما گفتم اون میوه که مقدور است برای هر خانواده تهیه بکنن، لازم نیست ما میوه گران قیمت بخریم. همین میوه‌های معمولی خیار یا بادرنگ است، خود بانجا رومی است، بسیار میوه‌های دیگه که ما میتونیم، میوه‌های مختلف با قیمت معمولی تر هم که هست، اینا را تهیه بکنیم که حتما سر سفره ما از افطار تا سحری وجود داشته باشه.
خیلی خوبه دکتر، برسیم به بحث سحری، اینکه در سحری چی باید بخوریم و چی نباید بخوریم.
ما یک نکته را باید اشاره بکنم، ایرا دوست دارم شنونده محترم بسیار دقت بکنن. ما چون فعلا در این فصل از سال روزه میگیریم، سر ما واجب است، باید به تغذیه خود در افطار و سحری رسیدگی بکنیم. تأکید میشه توسط علم تغذیه که در شرایط فعلی کسایی که روزه میگیرن سحریشان یک غذای قوی باشه، یک غذای پروپیمانه باشه. یعنی مثلا مواد پروتئینی اگر مصرف میکنن بگذارن برای سحری خود، یعنی گوشت و چیزها اگر مصرف میکنن، کدام قرمه درست میکنن همراه با برنج اگر باشه خوب است. همینطور هر غذای دیگه ممکن یک ترکاری درست کنن، بانجان و بامیه و بیندی و اینا درست کنن، یا کدو درست بکنن، یا هر چیزی دیگه شوروا درست کنن، ولی غذای سحرشان مقوی باشه، پر پروتئین باشه. مواد لبنی را تا جایی که امکانش هست اگر خواستن اطمان استفاده بکنن، ماست استفاده بکنن، دوغ به اندازه استفاده بکنن، و بعضی خانواده اگر غذای پخته مصرف نمی کنن، پنیر و ماست و اینها را باید، یا شیر، به اندازه کافی مصرف شوه. می خواهیم بگویم که غذای سحری ما باید یک غذای قوی و کامل باشه. بعضی آدم ها عادت دارن، در بین مردمم که من میگم ما سحری چی نمی خورم، می خزم یک گلاس آب می خورم، یک گلاس چای می خورم، امرا یک دانه کلچه مثلا می خورم، یک نان روغنی می خورم امرایشان. اینا اشتباه می کنن. این میده نباید به این فاصله طولانی خالی باشه، اتفاقا باید در سحری ما به اندازه کافی، این کافی که من میگم به معنی زیاد خوردن نیست که ما یک قدر بخوریم که صبح مریض باشیم، در آخر هفته مریض باشیم، آخر ما مریض باشیم. نی به مو اندازه که نیاز بدن ماست، به اندازه کافی غذای مقوی و کافی را ما باید در سحری مصرف بکنیم. باز تاکید میکنم که اینجا باید جلبی و میچای و این چیزا نباشه، نوشابه ها به هیچ وجه نباشه، چیزای محرک، چیزای مضر و تاوانی، این چیزها نباید باشه، و در سحری هم کوشش کنیم که تا جایی که میتونیم به جای چای آب بخوریم، که بله. چای باعث میشه آب بدن ما زودتر و سریعتر دفع شود.
شما تصمیم گرفتین که من در طول روز آقای دکتر سردرد داشته باشم، وقتی چای نخورم سردرد میگیرم.
نه، قراقرا خوب میشه دیگه، مثل مثلا یک عادت است دیگه، که قراقرا مثلا میتونین چایی را، مثلا چای گاته و تیره را ترک بکنین و با یک چایی صاف و کمرنگ کفایت کنه.
من دو سه روز پیش آقای دکتر مورد یک سوال قرار گرفتم از طرف یک از دوستا، ای که خب من در طول روز گشنه نمیشم، سحری هم نمیخورم، دچار ضعف نمیشم بعد از ظهرها، دچار گشنگی هم نمیشم، مشکلی ندارم، با خاطر ای که دچار کمبود قند نشوم احیانا در طول روز، سحر شیرینجات میخورم که دچار کمبود قند نشوم در طول روز. میخوایم که در ارتباط صحبت
ببینین ما یک شاید وقت نداشته باشین، ما هر غذایی که میخوریم، چی قند بخوریم، چی چربی بخوریم، چی پروتئین بخوریم، در بدن ما تبدیل به یک واحد مشخصی میشه برای اینکه مصرف شوه، که به هر حال این مواد غذایی منجر به تولید کالوری و انرژی در بدن ما میشه. ببینین اینمی دوست و کسی که ایگه پزده که ما با مواد قندی میخوایم که دوچار کمبود قند نشوم نی یگه برنجم بخوره، غذای نانی بخوره، همراه با نان بخوره، خرمه بخوره، سایر مواد مثل شیر و لبنیات و ای چیزا بخوره، اینا هر کدومشان به اندازی که بدن او نیاز داشته باشه بهتر از امو جلبی و ای چیزها، بهتر از زلوبیا و بامیه میتونه که قند و کالوری بدن ای را تامین بکنه. اشتباه ایسته که ما آماده یگرای ساده تر و مضر تاوانی را انتخاب کردیم برای که دچار کمبود قند نشیم، در حالی که اگر ما سایر مواد غذایی را در دستور کار خود قرار بدیم و در سفره ما باشه، اونمو کالوری و قندی را که ما در طول روز نیاز داریم اونا به شکل بهتر و مفیدتر برای بدن ما تامین خواهد کرد.
تشکر آقای دکتر.
تشکر.
خدا نگهدار شما. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریباً همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
زنم صاحب آن خانه تویی تو این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم و تا زمستان نرفته از مناطق کوهستانی و برفدار زیادتر خبر میگیریم. باز هم در یکاولنگ گشت و گذار داریم. در جاهایی مثل یکاولنگ امکانات آبرسانی بسیار ضعیف است و از نلدوانی و یا لوله کشی آب به منازل خبری نیست، مگر اینکه خود مردم اقدام شخصی کنند و از چاه یا چشمه آب خود را تامین کنند. برای همین در کنار نهرها و رودها زنان و دخترانی را می‌بینید که مشغول لباسشویی هستند.
جان جور بخیر هستی؟
خوبم، شما خوبین؟
سلامت باشی. نامت؟
زکیه.
زکیه جان از کجا هستی؟
از کشت بازار.
یه طرف چی کار رفته بودی خیلی؟
یه طرف اینجا کالا میشی؟
خب لباس شوشتن. از اونجا می اینجا کالا میشی؟
آره.
اون طرف او نیست؟
او بود، او از من رزقه چی بود.
او شما از کجا میه؟
مخزن، از زیر زمین.
خب از زیر زمین مخزن دارید. با او دریا کالا شدن بسیار پاک شده میشنی؟ خود چند سال هستی؟
من؟ 16.
نامه که چیز؟
طاهره.
طاهره جان خودتان خوار هستی؟
هره.
خب در خانه جنگ رو میکنین اردیتان یعنی؟
نه.
نه دروغ نگوین، بین بگین جنگ میکنین. مخ میفهم کدام تان زور هستن با؟ میزنیش یا نه؟
کام یا گل دفت میزن؟
خوار خورده تست دیگه، احترامت هم میکنه اگه نزورت دارن ایچ تو. تشکر از اردیتان، موفق باشن. دست از آبش قد زیباست، دلم میشه تو خدا پردم بخش. خسته نباشی؟
نباشی.
مانده باشم یا نباشم؟ نام چیست؟
زهرا.
زهرا جان چقدر کلاشی دیگه لگش تناشی؟
نه نخورم.
خورای تو همشه. اونا خورای تو سن. آها خیلی من کت خورایت پیشتر گفت زدم خدا حافظ. کالا رو کن لگه تانی یک جای شدین یا نه؟
نره.
او دوتا خیلی چرا توی ریلا که در رفتن؟
نه در مارکت کارش در
رفتن. در مارکت رفتن. آها سلامت باشی. دوست از کالاشت اینجا مزه میتم. ما میرم کالایی نمیارم. اینجا میشه منه. سلام. خب از خاله؟ ای چی از خاله؟
چی؟
اینی
منجله.
منجله؟ ای رو سرش در سرتان میمونی با تشت میمونی نه یا بوشکره؟
آره
خوبم تو مکم میگیره؟
آره مکم میگیره سردم دردم کنم
سردردم میشه آدم. خب کالشته نمیدین؟
بوجشته.
بوجه رو چی میکنین؟
بوجست
یکو فرش جور میکنین یا زیر فرشی؟
زیر فرشی اینترو.
خانه تان کجاست؟
سرتپا.
سرتپا او طرف میشه؟ اینجا میشه. اونجا پشت بازار میشه. اینجا سرتپا.
اینو پشت بازار تپا میگم بودی.
خب پشت بازار تپا میشه. آها از اونجا با اینجا میایین برای کالوشن سخت نیست؟
سخت کسا اینجا خوبه.
اوش اونجا آب نداره؟
آب داره در شیرن.
هیچ خوبش نیست. مزه نمیته در شیر کالا ما را شنی؟ نه بقید. آوش کم هست. آها تشکر از خودت خاله جان خانزین نباشه.
شما تشکر زنده.
ممنون تو. موفق باشین. دوست عزیز واقعا هم راست میگه واقعا در اوه چی میگه امی نل کالاشتن ایچ اوسیلیش نیست امی که بیایی در دریا کالا بشی بیخی مزه همه تا من خب بیخی تصمیم سر بیسر شد میرم کالای من میارم که چمدان اینجا میمانم میشویم جفته میکنم تا نیست شد خوش شد با میبرمشم
از این که همچنان همسفر ما در برنامه سفر چکر هستید بسیار خوشحالیم. امید که سفر امروز ما مورد توجه و لذتتان قرار گرفته باشد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران با شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوستان خوبی مناطق کوهستانی این است که آبهای جاری فراوان دارند و وجود برفهای زیاد در کوهها ضامن این نعمت جاری است و آب فراوان هم با خود ماهیگیری را رونق داده حتی اگر حرفه‌ای و وسیع هم نباشد.
نه آمدم
میل اینجا ماهی داره؟
آه
زیاد یا کم؟
هم زیاد هم کم
خب این قلابت هست؟
آه
این قلابت هست؟
آه
این رو خودت جور کردی دیگه
آه
قبلا هم ماهی گرفتن آمده بودی؟
آه
در رو چقدر ماهی میتونی بگیری؟
در روز یک 40-50 دانه میگیرم
40-50 دانه ماهی میگیری تو از اینجا خیلی همی قلاب
آره
لاف نزدی؟
نه
نام چیز؟
مهدی.
مهدی جان مایایش که داره خورد است یا کلان؟
کلان هم است خوردم است.
بوق مایی رو چی میکنی؟
میخوریم.
چناب میکنی؟
ها؟
اوش زیاد یخ نیست؟
نه.
حال گرم شده بگن.
ها گرم شده.
خوخی موفق باشی. من از طرف که آمدم اگه مایی گرفتم دزید میگیرم. خوب است؟
خوب است.
قبول است؟
قبول است.
میایی میگیرم ازت خوب؟
خوب است.
دوست از قلاز خلابکش مایی میگیرم.
کولنگ ساحه دیدنی و زیبا از ولایت بامیان است که بند امیر را در خود دارد و آرزوی هر گردشگری است که قصد سفر به افغانستان ندارد.
تشکر از برنامه وزین شما که همیشه ما را با گوشه های مختلف کشور مان شرق و غرب و شمال و جنوب با جاهای دینی آشنا می سازد. گاهی به لغمان و کنر و نورستان و گاهی به ولایات دیگر ما را می برد. تا شما یک جهان تشکر.
قشنگ رنگ رو داره دیده ما، قشنگ رنگ رو داره دیده ما.
دوستان عزیز، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار در یک شنبه دیگر خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را مثل همیشه میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید که به ما بپیوندید، آدرس ما @radiodari مشهد. خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری. سفر رئیسی به الجزایر. و رشد 11% ارزش تجارت خارجی غیر نفتی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه گذشته در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در تبیین منطق ایستادگی و مقابله جمهوری اسلامی ایران با زورگویان گفتند تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی تنها جبهه موجود در دنیا جبهه دموکراسی های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی غربی بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی جبهه جدیدی بر مبنای مردم سالاری اسلامی تشکیل شد که طبیعتاً در مقابل جبهه دموکراسی غربی قرار می گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای سربر آوردن الگوی مردم سالاری اسلامی در ایران را موجب به خطر افتادن منافع جبهه دموکراسی غربی و آغاز معارضه‌ها و مخالفت‌های مستمر آن جبهه با نظام اسلامی خواندند و افزودند
مسئله این بود که اون جناح دموکراسی رایج غربی احساس کرد که این الگوی جدیدی که مطرح شده است با منافع عمده او و شاید در نهایت با موجودیت او معارضه دارد و منافات دارد. اینو احساس کردن از اولی که جمهوری اسلامی به وجود آمد، این احساس فل جمله در طرف مقابل ایجاد شد و روز به روز هم تشدید شد و تقویت شد. این مخالفت و معارضه جدی به خاطر اینه که در نظام لیبرال دموکراسی و حکومت‌ها و دولت‌هایی که بر اساس اون منطق و اون ممشا به وجود آمدند، در ذات آنها استکبار وجود دارد، تعرض و تجاوز وجود داره. استکبار به همون معنایی که ما در انقلاب اسلامی به کار می‌بریم، یعنی وجود ظلم، تجاوز، تعدی به ملت‌ها، اینها در ذات او این معنا وجود داره.
ایشان در ادامه به حوادث تأسف‌بار غزه اشاره کردند و فرمودند
مقابله جمهوری اسلامی با اون کسانی که با اونها مقابله دارد مقابله با ظلم است، مقابله با استکبار است، مقابله با تجاوز است. سوال نشه که چرا شما با فلان کشور اظهار مخالفت میکنید. ما با دولت‌ها، با کشورها، با ملت‌ها به خودی و خود هیچ معارضه‌ای نداریم. ما با ظلم مخالفیم، با استکبار مخالفیم، با تجاوز مخالفیم، با اون حوادثی که امروز شما دارید در غزه مشاهده میکنید مخالفیم. یک ملتی صاحب سرزمینی در خانه خود، در سرزمین خود مورد یک چنین ظلم بزرگی قرار میگیرند، زنشون، کودکشون، خانوادهشون، خانهشون، زیرساختشون داراییشون با بیرحمی تمام، با سنگدلی تمام نابود میشه، از بین میره و کشورهایی تماشا میکنن، نه فقط معارضه نمیکنن، ممانعت نمیکنن، بلکه حتی کمک میکنن. آمریکا کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنن، کمک میکنن. ما حرفمون اینه، ما با این مخالفیم. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو در مقابل جبهه مقابل قرار میدهد، این مفاهیمی است که هم عقل، هم عرف، هم هر شرع و دینی، هم وجدان بشری اون رو محکوم میکنه. ما با اینا مخالفیم. مخالفت جمهوری اسلامی با این چیز هاست.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روز سه‌شنبه گذشته درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که روز جمعه 11 حوت برگزار شد گفتند دشمنان حدود یک سال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد، اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه آمیز خود در 11 حوت به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند. بنابراین این حرکت یک جهاد بود. ایران در آینه هفته تقدم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود از رادیو دری. اما رخداد مهم دیگر ایران طی روزهای گذشته سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران بود به الجزایر. آقای رئیسی در 25مین سفر خارجی خود روز شنبه 12 حوت برای حضور در 7مین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به الجزایر سفر کرد. سید ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در 7مین نشست سران کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان این که امروز کشورهای مستقل جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی دولت‌ها برای حرکت در مسیر توسعه یافتگی است گفت ضروری است سیاست‌های نوینی در دستور اعضای این مجمع قرار گیرد تا شرایط لازم برای انحصار زدایی در فناوری‌های مرتبط با تجارت گاز مهیا شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نظام سلطه غرب بر پایه استعمار کشورها شکل گرفته است و امروز از همیشه ضعیف‌تر و تهی از معنا شده تصریح کرد ملت‌های چون ملت غیور الجزایر توانستند با مقاومت و جانفشانی 1,000,000 شهید خود را از زیر بار استعمارگران رها سازند، ولی سنگینی این بار همچنان بر دوش برخی ملت‌ها از جمله ملت مظلوم فلسطین احساس می‌شود. رئیسی با تأکید به این که امروز فلسطین معیار انسانیت، اخلاق و وجدان جامعه بشری است گفت در یک طرف جبهه ارتشی است که منتظر اسلحه و بمب‌های بیشتر و قوی‌تر از طرف آمریکایی هاست و از طرف دیگر جبهه کودکانی هستند که دلتنگ یک لقمنان شده اند. بدانید که کسانی که امروز در مقابل جنایات صهیونیست‌ها سکوت کرده اند بدون تردید فردا سیلی سختی خواهند خورد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس با مقامات کشورهای شرکت کننده از جمله امیر قطر، رئیسان جمهوری عراق، موزامبیک، الجزایر، تونس و بولیوی دیدار و درباره موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. اما در خصوص سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به الجزایر و شرکت اجلاس گازی در این کشور، محترم ابازر براری کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که با اتفاق می‌شنویم.
خب همونطور که مستحضر هستید، ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران در واقع مجمع بوده، مجمع کشورهای صادرکننده